بسم الله الرحمن الرحیم.
پرسیدن این که میگیم خدا فلان کارو بکنی راضی میشه و خدا خوشحال خوشش میاد یا بدش میاد، آیا این معنیشی که در خداوند احساسات وجود داره؟ اینم نه. اگه همین عبارات عرض قبلی من دقت بکنید، اینم روشن میشه تکلیفش. در خداوند تغییر محال است. خدا مثل ما حالی به حالی نمیشه. این که میگه اگه این کارو بکنی خدا راضی میشه، این کارو بکنی، اینو باز برای که ما بفهمیم اینجوری تعبیر میشه. ما یه قیاس با نفس میکنیم برای که حالیمون بشه اینجوری تعبیر میشه. در خداوند ثبات ذاتی است. خداوند حالا به اصطلاح چیزی که بحث میکنن بالقوه نداره که بخواد بالفعل بشه. متوجه هستین؟ حرکت یعنی چی؟ تغییر یعنی چی؟ یعنی تبدیل بالقوه به بالفعل. یعنی در ما یه استعدادی، یه ظرفیتی، یه جای خالی، ظرفیت خالی وجود داره، میخواییم پرش کنیم. ناقصی میخوای کامل شی، یه چیزی رو نداری میخوای به دست بیاری، مجبور میشی به حرکت. در ما که موجود جسمانی و ممکن هستیم، تغییر معنا داره، حرکت معنا داره، تحول، تکامل معنا داره، چون ما بالقوه داریم که میتونه بالفعل بشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی میتوانیم باشیم که هنوز نیستیم. وقتی یه ظرفیت خالی داری، یه چیزی میتونی باشی که هنوز نیستی، اینجا تکامل، تغییر، حتی انحطاط معنا پیدا میکنه. اما در مورد خداوند هیچ ظرفیت خالی وجود نداره، مطلقه. همه کمالات به نحو مطلق در اوست و او کمال مطلقه و جمال مطلقه و منشأ همه کمالات اوست. بنابراین در خداوند شادی و غم، خوشحالی و عصبانیت به عنوان حالات نفسانی و احساسات معنا نداره اصلا. در واقع میگن آقا فلان عمل الف رو انجام بدی خدا ازت راضی میشه، معنیش اینه که اگر عمل الف رو انجام بدی تو به رضایت خداوند، یعنی به خداوند نزدیک میشی. خداوند تغییر نمیکنه، تو تغییر داره میکنی. اگه عمل بره انجام بدی مورد غضب خدا قرار میگیری، معنیش نیست که خدا عصبانی میشه، گریه. البته داریم هم تو روایت، حتی تو یک روایت دیدم که گفتن گاهی شماها نشستید دارید برنامه میریزید، خداوند هم بالا داره میخنده. این روایت هم هست و هو یضحك، خدا میخنده که حالا تو هر کار میخوای با یه عقل ناقصت داری چی کار میکنی، چه میدونی اولم چه خبره، چه میدونی من میدونم، تو که نمیدونی الان فردا چه بلایی میخواد سرت بیاد. هم این که خدا از او بالا، من فوق، خدا بالا نگاه میکنه اصطلاح برای فهم ماست، چون بالا و پایین نداره خدا. هم این که خدا میخنده معنا نداره، باز برای که ما بفهمیم مسئله رو. در خداوند تغییر محاله، ثبات ذاتیست. حرکت در خدا محاله، حرکت مکانی، حرکت زمانی، تغییر درونی و جوهری محاله. هم خداوند بالفعل است، هیچ چیز مثل ما بالقوه نیست که ظرفیت خالی داشته باشه باید پر بشه. در خداوند تغییر حالت، تغییر جهت، تغییر حرکت، تغییر سرعت، اصلا این همه بی‌معناه. تحول درونیست، تغییر در خدا نیست. اینم اتفاقا به همون بحث قبلی برمیگرد. یعنی اگر شما گفتی زمان عقلا محال است در خداوند، یعنی خداوند یک حقیقت مشمول زمان یا مکان نمیتونه باشه، پس تحول در خدا محاله، تکامل خدا معنی نداره. حالا جالبه، شما میگی کسی میگه تکامل، بله بعضی از فلاسفه بزرگ مدرن غرب صحبت از تکامل خدا کرده. اصلا نگاه هگلی، هگلیانیزم، نگاه هگلی به تاریخ و به عالم وجود یک مبناش بحث تکامل خداست. تکامل خدا به لحاظ فلسفی محاله. یا بحثایی که امثال برکسون اینا کردن، تحول در خدا رو آمدن به اصطلاح تئوریزه بکنن در همین دوران جدید، یا بعضی بحثایی که دیگرانی کردن که توی متون آموزش عقاید ما اینا هست، تو مباحث کلامی که توضیح دادن اینا رو، حرفایی که امثال ویلیام جیمز یه جا زده، یه جای شکل دیگه ایشو کسایی مثل وایت هد گفتن، هر تعبیری که تغییر در خدا یا تکامل رو در خدا بخواد مبتنی بر او باشه، این معنا نداره، محاله. اون خدا خدا نمیتونه باشه. تحول تکامل معنی نداره و این ایده ها اشکالاتو داره، چون خداوند اثبات میکنیم که خداوند مطلق است، خداوند کمال مطلق است، نقصی نداره که احتیاجی به تحول داشته باشه و جایی برای تحول یا تکامل یا هر حرکت زمانی و مکانی در خداوند نیست. تحول مکانی هم که روشنه دیگه، وقتی که مکان نداری حرکت مکانی معنا نداره. و حالا کسی بپرسه آقا خدا اگر حرکت نمیکنه این جا ربک که تو قرآن چیه؟ و آیه چیه که جا ربک و الملک صفا صفا، او روزی که خدا و فرشتگان بیان صف در صف. یعنی چی خدا بیاد؟ خب اینا باید روشن بشه. اگر شما با قرآن و سنت قطعی و با عقل واضح شد که خداوند مکان نداره و حرکت مکانی معنی نداره، پس این جاءه در مورد خداوند، خدا آمد، مجیء، آمدن، رفتن، اینا باید درست معنا بشه. اینا معنای مکانی و مادی لفظ رو نمیده. جاء ربک معنیش نیست که خدا اونجاست، اینجا نبود، بعد از اونجا پاشد آمد اینجا. دیگه الله حتما اینجا هست، باز اونجا نیست. تجافی از نوع تجافی نیست. تجافی یعنی شما اینجایی، وقتی میای اینجا دیگه اونجا نیستی. نزول یک نزول از سنخ تجافیه. وحی هم که میگن، وحی میگن وحی پایین آمد. وحی پایین آمد مثل این که بگی باران پایین آمد نیست. چون پایین آمدن باران چون مادیست، چیه؟ نزولش از نوع تجافیه. جوف یعنی خالی. تجافی نزول باران یعنی قطره بارانی که از بالا میاد، وقتی آمد پایین قطره باران بالا بود پایین نبود، حالا دیگه بالا نیست و پایین هست. در مورد وحی اینجوری معنی نداره. نزول وحی مثل نزول باران نیست، از این نظر تجافی نیست. چیزی از او کم نمیشه. وقتی چیزی به بشر وحی میشه، از خداوند چیزی کم نمیشه، چیزی از اونجا پایین نمیاد به معنای جسمانی. اینا همه به معانی دیگه باید درست فهمیده بشه. حالا البته بین مفسرین بحثه که کلمات اینجوری در قرآن اینا رو باید حمله بر مشترک بکنیم، بگیم اینا مشترک معنویه، بگیم مشترک لفظیه، بگیم اینا مجازگوییه، استعاره چیه، این بحث دیگه است که آیا مجازگویی در قرآن هست یا نیست، و اگر هست چه باید کرد که باب تفسیر به رأی در قرآن باز نشه، که فردا کسی نگه بله این هم که گفتن عصای موسی مار شد اونم مجازگویی بوده، این که گفتن موسی از آب عبور کرد خشک شد عبور کرد بله اونم مجازی بوده، این که گفتن در شتر ناقه صالح از دل سنگ شتر آمد بیرون بله اینم مجازگوییه. خب همه معجزات بشه مجازگویی، کل اصلا ماوراء الطبیعه رو بگو مجازه، خدایم مجازه. چنان که میگن دیگه بعضی از این به اصطلاح نواندیشای مثلا دینی که جز ترجمه کاری بلد نیستن، رسما نوشتن تو همین سالا تو مقاله هاشون، بعضیشون در رفتن، بقیهشون حالا هستن، بعدن شاید در برن. نوشتن که به عنوان متفکران دینی نوشتن که این که میگن خدا هست و تو در محضر خدایی، یعنی خدا در درون تو هست، خدا در درون تو هست. خب خیلی خوب، خدا در درون ما هم هست باید باشه، بیرون چی؟ بالاخره خدا هست یا نیست؟ نه، خدای دنبال خدای ریاضی نگردید، خدای تجربه درونی است. یعنی خلاصه توهمات خودت، تو در درون خودت خدا رو داری میابی. خدا واقعیت بیرونی ابجکتیو نداره. این درون و بیرون باید درست معنا بشه. مجازگویی غیر از دروغگوییه، تحریف نباید کرد. مجازگویی قرینه باید داشته باشه، قرینه قطعی عقلی یا نقلی باید داشته باشه. بنابراین اینا رو باید درست معنا کرد. باز بعضی از برادران مسلمان ما تو بحثای کلامیشون من دیدم که نزول خدا چیز رو که در قیامت خداوند از عرش پایین میاد برای دیدار با بشر، اینا متاسفانه همینجور فهمیدن. عرش رو مکان جسمانی فرض کردن، نزول رو هم نزول مکانی، در حالی که این معنی نداره. نیاز به مکان، عرضم رو جمع بکنم، نیاز به مکان، نیاز به زمان، محدودیت مکانی یا زمانی، هر نوع نقص و محدودیت، هر قید دیگری، ما قیاس به خودمون، قیاس به نفس بکنیم برای خداوند قائل بشیم، این محال است برای واجب به ذات. چون اینا به اون نسبت داده شد دیگه او واجب به ذات نیست، او خدا نیست، او میشه یه موجود ممکن. بنابراین تمام این صفات اینجوری رو باید از خداوند سلب کرد. این که میگن هر روز تو نمازاتون سبحان الله رو، هر روز رو بارها باید بگید سبحان الله. سبحان الله یعنی خدا منزه و پاک است. از چی منزه است؟ از همه پلیدی ها، همه زشتی ها، همه نقص ها، همه توهمات و تصورات و تخیلات بشر. سبحان الله، خداوند منزه است از همه این خیالاتی که در موردش میکنی. سبحان الله یعنی خدا منزه از همه عوارض جسمانیت، خدا منزه است از زمان، از مکان، از نقص، از حرکت، از تکامل، از احساسات، از جسمانیت، از محدودیت. اینا همه خدای خیالی خدا، این خدایی که ما میپرستیم اینا خالق ما نیست، اینا مخلوق ماست. حواستون باشه، خدایی که ما میپرستیمش و گاهی هم ازش بدمون میاد، متنفر میشیم، عصبانی میشیم، خدایی چه طرز کاریه اینا. گفتم بود دفعه که تو تبس زلزله شد، گفتم بهتون طرف یک کسی با یک بدبختی زندگی تشکیل داده بود و زن و بچه و خونه و تازه با بعد از 20 سال مصیبت زندگیش روبرا میشد، یه مرتبه زلزله شد. این قضیه واقعی ها، زلزله تبس بود 30 سال پیش، زمان تو در دوران انقلاب سال 57 و اینا بود. این تمام زندگیش از بین رفت و بعد دیدن نشسته بالا سر خرابه خونه‌اش. خب مثلا زنش، بچه‌هاش، زندگیش همه از زیر آب بین رفته، خودش موند یه پسر کوچیکی به نام محمد. بعد نشست و هی آه کشید و هی پایین نگاه کرد، بالا نگاه کرد و اینا، یکم فکر کرد، دیگر همه براهین خیر و شر رو در نظر گذراند و توحید و معاد و همه اینا رو درست فهمید. بعد رو کرد به عنوان یک جمله خلاصه واقعا های غزی رو کرد و گفت خدا، گفت آ خدا، آ خدا، اگه خدایی بلد نیستی بیا پایین، این محمد ما بره بالا. بلد نیستی چه طرز خدایی کردنه؟ خب ما بعد 20 سال دارم من زحمت میکشم، تازه زندگیم روبرا شده، زدی همه رو کاسه کوزه ما رو به هم ریختی که چی؟ حالا مثلا دلت خنک شد؟ ببینید تمام اینا که حالا شما میخندید، همه ما همینجوری هستیم، من و شما همه من همینطوری. متا او رک گفت ما نمیگیم، همه من همینجوری، نگاهمون به خود، به عالم، به زندگی، به خدا، به مسائل، به مشکلات زندگی، همه من همینجوری، از پادر میایم زود و این حرفا رو میزنیم، منم میگم شما هم میگید، ولی اینا عرض کردم محاله. تمام این صفات رو باید از خداوند سلب و نفی کرد. اینا همون چیزایی که به نام صفات سلبی به خداوند ازش. صفات سلبی یعنی خدا چگونه نیست، چه نیست. صفات ایجابی یا ثبوتی یعنی چی؟ خدا چه و چگونه هست. حالا چه که نمیدونیم خدا چیست، هیچ کس نمیتونه بدونه خدا چیست، از طریق اسماء و صفاتش میشه به خداوند نزدیک شد. صفات سلبی یعنی ما دو تا فهرست داریم، یک بدون خدا چی نمیتونه باشه. خداوند اینگونه نیست، خداوند جسم نیست، محدود نیست، ظالم نیست، شر نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست. صفات ثبوتی یعنی خداوند چگونه هست. و اینم روشن شد که وقتی میگیم خدا حرکت نداره، معنیش این نیست که پس خدا ساکنه. خدا متحرک نیست، معنیش اینه که خدا ساکنه؟ بله؟ چرا نه؟ چون سکونم مثل حرکت یه مفهوم مکانیه. حرکت یعنی از مکانی به مکانی، سکون یعنی در همان مکان در جا زدن، بازم مکانه. خدا حرکت میکنه؟ نه. حرکت در خدا معنی داره؟ حرکت نه، زمانی و مکانی، تغییر در خدا محال. خب پس ساکنه دیگه. نه ساکنه نیست، متحرک نیست، معنیش نیست که ساکنه. سکون هم مثل حرکت از عوارض جسمانیته. وقتی مکان و زمان نداره یعنی حرکت نداره، سکونم نداره. در مورد خداوند میگن ثبات داره، هو الحق، ثبات ذاتی است. یعنی ثبات یعنی هر نوع تحولی در خداوند محاله. این سه چهار تا سوال که به هم مربوط میشد راجع به مسئله خدا و اینا تو بحث اعتقادی بود. من حالا در ظرف چند دقیقه یه نکته رو بگم. بله سواله الانم باز به من باید بدید، من برم نگاه میکنم. البته من دیگه این هفته و هفته آینده جلسه ندارم، اگر عمر و توفیقی بود نمیدونم هفته بعد، نه هفته بعد نمیدونم جلسه هست بازم، یا دیگه شما رفتید خونهات. خب دیگه دیدار به قیامت، اون سوالاتتون انشالله دیگران جواب بدن. من فقط یه سوال دیگه اینجا عرض بکنم. یک صلوات بفرستیم. یه سوال دیگه ای که دوستان گفته بودن، این که میگن بشر، انسان، در انسان نبرد خدا و شیطان است، یا تاریخ بشر صحنه نبرد خدا و شیطان و حق و باطل و ایناست، این معنیشیه که تکامل و سعادت بشر محصول تضاد خدا و شیطان یا خیر و شره؟ ببینید ما معتقد نیستیم که عالم دو قطبی است، یک قطبش دست خداست، یک قطبش دست شیطانه. این نگاه توحیدی نیست، این نگاه ثنوی و دوالیزمه. مثلا دیدگاه های زرتشتی یه مقدار اینجوری هن. مانوی ها، تفکر مانوی اینجوری بود که بله ما نور داریم، تاریکی داریم، اهورامزدا داریم، اهریمن داریم. جهان صحنه جنگ خدا و شیطان، خدا اهورا و اهریمنه. جهان صحنه نبرد خیر و شر، خدا پیروز می شود یا شیطان. اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که این قرآن به ما آموزش میده و برهان عقلی برش داریم که خدا خدا نیست مگر آنکه سلطه مطلق داره بر همه عالم. شیطان خارج از سلطه خداوند نیست. اصلا شیطان هم جزء آیات الهی است. شیطان هم تو حوزه مأموریت الهیه. شیطان رو خود خدا بهش مهلت داد. قرآن می‌فرماد که خدا شیطان رو مهلت داد و شیطان رو هم مسلط بر بشر نکرد. خود شیطان چی میگه؟ میگه روز قیامت شماها میگه آقا همه چیزا تقصیر شیطان بود، این ما رو شیطانی کرد. که فلان تو قدرت، ثروت، شهوت فلان چیزا. قرآن میگه که خود شیطان میگه من کجا چیز کردم؟ من یک سوت زدم شما دویدین. این تعبیرش ها. ما یه سوتی زدیم، این پرنده ها رو دیدین؟ مشهدی ها میگن گنجش، میگن چغک. ما چغک رو که میخوان صدا بزنن نه همینجوری موچ موچک میزنن، خودش میاد. این که اهلی باشه، تربیت شده باشه. شیطان میگه که بابا من یه موچ موچک، یه موچکی زدم، یک بیای گفتم، یه بفرمایی زدم، خودتون دویدید با کله. مگه من شما رو به زور آوردم؟ من بر شما تسلطی نداشتم. ما یه بفرما زدیم، شما اومدید دیگه نرفتید بیرون. شیطان بر انسان مسلط نیست مگر خود انسان بخواد. خب ما تقسیم دو قطبی نداریم که دعوا بین خدا و شیطانه. نه خیر، بله شیطان مغضوب الهی هست، مطرود خداوند هست، اما شیطان از سلطه خداوند بیرون نیست. اگر شیطان نبود تکامل انسان معنا نداشت. گوش کنین، شیطان خدا برای چی آفرید؟ خدا شیطان، ما معتقدیم خدا شیطان را آفرید. خدا به شیطان اذن داد که بین انس و جن کار کنه، دعوت به شر کنه. خب پس از سلطه خدا خارج نیست، مطلق سلطه مال خداونده. شیطان کاری نیست، مخلوق خداست، مملوک خداست، معزون از طرف خداست. خدا شیطان را آزاد گذاشت اما بهش مسئول و مسلط بر بشر نکرد. ببینید شیطان شناسی خیلی مهمه. اگه کسی شیطان شناسیش غلط باشه، خدا شناسیش هم غلطه، انسان شناسیش هم غلطه. شیطان پرستی فکر میکنن یه فرقه مثلا تو اروپا درست شده و حالا ادا اصولای شیطان پرست. اصلا ما شیطان پرست به اون معنا نداریم. همین مشلات و پوت، یه وقت دنبال فلان مسئله، یه وقت فلان مسئله، یه وقت دنبال مواد مخدر، یه وقت هم میگن شیطان پرست. اینا دنبال چیزا میگن، اینا کسی نیست اصلا تو جامعه ما. شیطان پرستان واقعی خود ما و شمایی. اکثریت بشر شیطان پرسته. اینا شیطان پرست نیستن که، اینا شوخی میکنن. این شیطان محل اینا نمیذاره که. شیطان حواسش با ماهای. حالا ببینید همه اکثر بشر ماها شیطان پرستیم. شیطان پرست لازمش جلوی شیطان سجده کنه. شیطان پرستی یعنی اطاعت از شیطان. همین کار که ما، همین کارهای معمولی که هر روز شب ما داریم میکنیم، همین شیطان پرستیه. خداوند داور میگه اینجوری نیست که آقا نصف عالم دست خدایه، نصفش دست شیطانه، اینا دارن با هم میجنگن، بریم به خدا کمک کنیم یه وقت شکست نخوره از شیطان. نه این نیست. بله نبرد نور و ظلمت به این معنا که خداوند شما به بشر در ظلمات وقتی تابع طبیعتشه و تابع شیطانه، خداوند انبیا رو میفرسته بشر رو از ظلمات به سوی نور بیرون بیارن. فلسفه دین همینه. بشر اراده داره، اختیار داره، عقل داره، قدرت خروج از ظلمات به نور داره با معرفت و ایمان و عمل صالح. اینا درسته، جنگ خدا شیطان نداریم. اما نبرد نفس و عقل در انسان داره. انسان میتونه تصمیم بگیره که دعوت قرآن میگه انسان میتونه دعوت خدا یا شیطان رو انسان میتونه بپذیره. اگه شیطان نبود بهشت و جهنم معنا نداشت، ممکن نبود. ما اونایی که میرن بهشت، حالا شما که رفتید سلام ما رو برسونید، اونایی که میرن بهشت بدونن بهشت رو هم به یک معنا مدیون وجود شیطانه. چجوری؟ چون اگر شیطان نبود امکان تشخیص حق و باطل، ظلم و عدل، تاریکی و نور نبود، همه چیز مساوی بود. اگه فقط دعوت به خیر بود دیگه هنری نبود، همه ما دعوت به خیر میشدیم، اراده هم نداشتیم، انتخاب هم نداشتیم، خب همه دیگه میرفتن به بهشت. و خب بهشت دیگه ای بهشت نبود، او بهشتی که کمال انسان تکامل اختیاریه، این روشن بشه. تکامل اجباری در مورد انسان ما نداریم به لحاظ معنوی، تکامل اختیاریه. تکامل اختیاری بدون انتخاب معنا داره یا نه؟ محاله. ببین آقا، دو تا چهار تا بهشت رفتن بدون عمل صالح و تکامل معنوی محال است. یک. دو، تکامل معنوی در انسان تکامل اختیاری است نه اجباری. این دو. سه، تکامل اختیاری بدون انتخاب میان خیر و شر محال است. بنابراین بشر مختاره، عقلم داره، وحیم میاد که به ما هم قدرت انتخاب و تشخیص بده و هم امکانش رو بده. درسته؟ اصل بعدی، کیه که دعوت به شر میکنه که مرز خیر و شر معلوم میشه؟ معلوم میشه ظلمت چیه، نور چیه؟ اون جناب شیطانه، حفظه الله. شیطان که سایش رو سر ماست. شیطان اگر نبود تقوا معنا نداشت. پس این کسی میگه آقا خدا احسن یه مشکل خودش داره، به شیطونه برای چی خلق کردی که بعد هی به ما بگه آقا اطاعت نکن، همه ما رو بفرستی بعدم جهنم بگه حل من مزید؟ کار خودتون یه جاش خرابه. اصلا چی دلیلی داشت شیطان فرستادی؟ دلیلش اینه که بدون شیطان دعوت به شر معنا نداره، بدون دعوت به شر دعوت به خیر معنا نداره، بدون دعوت به شر و خیر و اختیار تکامل انسان معنا نداره، بدون تکامل بهشت و کمال معنا نداره. حالا دیدین همه ما به وجود بهشت، به وجود شیطان نیازمندیم. اما اطاعت از شیطان نباید کرد. بفرما چی؟ نفس انسان بر. چی؟ یک از خانم سوال شما رو جواب میدم. خب بله، بسیار خوب. دو تا سوال فرمودن خواهرمون، گفتن که میگن وقتی امام زمان بیاد شیطان به بند کشیده میشه. ببینید این تعبیر معنیش نیست که انسان فاقد اختیار میشه یا دعوت به شر منتفی میشه یا شیطان میره به مرخصی طویل المدت بازنشسته میشه بدون حقوق، معنیش نیست. آقا همین الان ماه رمضان، مگه راجع به ماه رمضان هم همین تعبیر نیست؟ تو روایت راجع به ماه رمضان هم میگن شیاطین چی هن؟ در بندن. همینطور هم هست، معنیش اینه که در ماه رمضان شیاطین بیکارن یا وسوسه ای وجود نداره، دعوت به شر نیست، یا در ماه رمضان ما مثلا گناه نمیکنیم، معنیش که این نیست که مسلوب الاختیار که نشدیم. تو ماه رمضان میگن شیاطین در بندن، این معنیش اینه که دیگه اقتضاء برای مقاومت در شیطان تقویت میشه. یعنی وقتی که ایمان و عمل صالح و محیط سالم بود، مقاومت در برابر باطل آسان‌تر میشه. بله، در جامعه‌ای که امام زمان مثل جامعه‌ای که همه مفاهیم ارتباطات اجتماعی بر اساس معرفت و معنویت و عدالت باشه، آدم شدن آسانه، آسان‌تره. تا جهان قبل از ظهور آدم شدن مشکل‌تره. محیط جامعه جهان درست میشه، بهانه برای کسافتکاری کمتر میشه، نه اینکه منتفی بشه. اینجوری نیست که زمان امام زمان بشر اختیار نداره، همه مجبورن برن به بهش، همه مجبورن آدمای خوبی باشن. اصلا اگه او بود دنیا معنی نداره. این جواب فرمایش خانم. شما فرمایش چی بود؟ بله، دفع انسان دعوت بشن میکنه. خب چی؟ خب شیطان نباشه، شیطان همین کمک نفسه، اینا با هم همکاری دارن، اینا پروتکل دارن با هم. یعنی نفس ما جنبه مادی که در ما، حالا اینم عرض میکنم که اینم اشتباه نشه، نفس ما اون قابلیتی است که در ما وجود داره برای دیالوگ با شیطان. خدا ببین عقل را و فطرت رو در ما گذاشت برای دیالوگ با فرشتگان، دیالوگ باطنی با خداوند. خود قرآن میفرماد اونایی که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که بگن ما ربوبیت الهی و هدایت الهی رو پذیرفتیم، رب رو فقط الله بدونن، ثم استقاموا، بعدم پاش وایستن، فقط حرف نزنن و برن، پاش وایستن. قرآن میگه تو همین دنیا، حالا غیر از آخرت، تو همین دنیا فرشته ها بر شما نازل میشن، چون با اینکه پیغمبر نیستین. تتنزل علیهم الملائکه، یعنی چی؟ یعنی فرشتگان تو همین دنیا بر همین شما آدمای عادی نازل میشن، با شما ارتباط برقرار میکنن فرشتگان. پیغمبر نمیشی، اما فرشتگان بر شما نازل میشن، به شما الهام الهی میشه که چی؟ لا تخافو ولا تحزنو، دیگه نترسید، شما به خدا وصل شدید، دیگه نترسید، غمگینم نباشید. غم و ترس از شما میره بیرون. قرآن وعده میده، میگه اینایی که میگن ربنا الله و بعدم استقامو، استقامت میکنن، خدا وعده میده فرشته ها با شما مرتبط میشن و تو همین دنیا شما ترس و غم از شما دور میشه، دیگه نمیترسید نه غم دارید، راحت زندگی میکنید تو همین دنیا، آرام ده، آرامش معنوی دارید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، همدیگه رو بشارت بدید به بهشتی که وعده شو بهتون دادیم، و دروغ نیست، راسته، سر کار نگذاشتیمتون، هست. خب اینو قرآن میگه. آخرین نکته اینجا عرض بکنم، ببینید، ببخشید وقت تمام، من میخوام جواب بدم ولی میترسم. حالا این که ابلیس و شیطان چه نسبتی با هم دارن، اینم یه بحث مفصلیه که مفسرینم بحث کردن که آیا کدوم اعم کدوم اخصه، او اشاره به مفهوم، این اشاره به مصداق، آیا او به شیطان خاصی اشاره داره. کلمه شیطان به چند معنا به کار رفته، شیطان شناسی هم خیلی چیز مهمیه، به شما بگم تو به لحاظ نظری شیطان شناسی قرآنی خیلی مهمه، فرق داره با شیطان شناسی مسیحی یا شیطان شناسی بسیاری از مذاهب دیگه‌ای که اونا هم به شیطان و شیاطین قائلن. الان که می‌بینین چقدر فیلم راجع به شیطان و شیاطین و اجنه و اینا می‌سازن، خیلی عجیبه. تا 30-40 سال پیش دوران مثلا بچگی ما اصلا از این فیلم‌ها اصلا نبود. یعنی کسی از این فیلم‌ها می‌ساخت مسخره‌اش می‌کردن، این دیوانه اومده خرافات میگه. الان چقدر فیلم‌های مربوط به جن و فرشته و قیامت و بهشت و چه آخرالزمانی و اصلا هالیوود اومده به این سمت. خیلی پیام مهمی داره، هم یک توطئه ای ممکنه پشتش باشه که میخوان کل مسائل ماوراءالطبیعی رو تحریف کنن با توجه به این موج فکر دینی که به پا شده. از یک طرف هم یاد خبر جالبیه و اونی که وقتی اینا رو تا 30-40 سال پیش میگفتن اینا مسخره اوهامه، ولی حالا اینقدر مسئله جدی شده که مهمترین فیلم ها و فیلمسازا اومده توی عرصه ها دارن کار میکنن، اینقدر فیلم جن و اینا میسازن همینطور پشت سر هم. یه وقتی میگه من دیدم تا چند روز از ترس خوابم نمیبرد. و جالبه که بعضی از این مسائلی که راجع به آخر الزمان و فرشته و جن و بهشت و جهنم ساختن بر اساس متون اسلامیه، متا تحریفش میکنن چون اینا تو منابع اونا با این دقت بعضیش نیست. حالا دیگه اون بحث دیگه، ما خیلی وارد سینما اینا نیستیم دیگه، چند جلسه دیگه، حالا دوستان دیگه حالا من نمیرسم، باز ان شاء الله وقت توفیق. اینا کتاب زیاد هست، کتاب باید بخونید، اینا تو حوزه کتابایی که عرض کردم آثار متفکران اسلامی رو برید بخونید، همین تفسیر رو بخون، تفسیر قرآن و نهج البلاغه رو، آثار آی مطهری رو، مصباح کی اینا همینا توشه دیگه. ما هم اینا رو از توی همین کتابای گرفتیم، اینا رو بنده علم لدونی ندارم، اینا رو هم از همین اساتیدمون خوندیم شنیدیم، یک کمش یاد گرفتیم، همونجوری غلط قلوت داریم میگیم، کسی هم نمیفهمه. عرض آخرم، بله، نفس و شیطان تعامل دارن با هم، دعوای نفس و عقل در ما هست، نور و ظلمت انتخاب ماست بین ما. اما یک کسی یه وقت فکر نکنه که عالم طبیعت مظهر شیطانه، این جسم و ماده شیطانیه، روح الهیه. این تقسیم هم غلطه، همونقدر که روح ما الهیه جسم ما الهیست. اینجا دو قطبی جسم و روح هم فکر نکنید ما داریم، توی باز بعضی ادیان و مذاهب دیگه هست، تو اسلام، تو اسلام شیعی، در قرآن، در روایت، ما اصلا هم چیز نیست. ماده پست کثیف نجس مظهر شیطانه، نخیر. طبیعت مثل ماوراء الطبیعت، هر دو آیت الله هند، هر دو نعمت خدای هند، بدن و روح هر دو تجلی خلق خدا هستند. خداوند انسان رو وقتی روح و بدنش رو با هم آفرید گفت تبارک الله احسن الخالقین، خودش رو بهترین خالقان نامید، معنیش اینه که انسان با این روح و بدنش با هم دیگه احسن المخلوقینه، بهترین مخلوقه، یعنی میتونه بهترین مخلوق باشه، این ظرفیت درش هست. کمالات ما دو بعد داریم، آیا انسان دو بعد داره؟ بله دو بعد داریم، یک بعد روحانی داریم، او بر توحید سرشته شده، فطرت الهی است. کمالات انسانی، کرامت، خلافت الله، اینکه حمل امانت خدا رو حمل میکنیم، اینا به بعد روحانی بشر مربوط میشه. اما یه بعد طبیعی و مادی داریم که صفات زشت ما مثل حرص، بی صبری ما، خودمحوری هامون، بخلمون، حسادت، کینه، تنگ نظری، شهوت پرستی، ستم هایی که به هم میکنیم، تجاوزی که به هم و به حقوق هم میکنیم، شیطنت هایی که میکنیم، اینا به اون وابستگی ما به بعد طبیعی و جسمانی و دنیوی ما مربوط میشه. خیلی از این کثافتکاری ها رو اگه ما بدن نداشتیم و تو عالم طبیعت نبودیم حتما نمیکردیم، چون زمینش نبود. اما یه وقت کسی از این برداشت نکنه که دنیا و طبیعت و جسمانیت شوم است، پلید است، شیطانی است. این تفکر، تفکر کلیسا بود که گفت آقا سیاست، اقتصاد، ازدواج، تشکیل خانواده، اینا همه مربوط به عالم طبیعت، همش کثیفه، ضد معنوی، اصلا هم چیز نیست. وابسته قرآن آمد گفت عالم طبیعت، جسمانیت و مسائل نیازهای مادی شما مثل اقتصاد، سیاست، خانواده، ازدواج، رشد، برنامه‌ریزی، کار، تلاش، اینا شوم و شیطانی نیست. عالم طبیعت شیطانی نیست، جسمتون کثیف و شیطانی نیست. این هم یه فرصت و نعمت الهی است. اونی که گفتن منشأ شرور در شماست، عالم طبیعت نیست. یعنی ببینید جسم ما علت فاعلی برای شر و پلیدی نیست، اما علت مادی، یعنی حالا درست‌تر بگیم زمینه مادی، زمینه برای این کار هست. یعنی بعد جسمانی و طبیعی ما زمینه ایجاد میکنه که ما با انتخاب خودمون پلید بشیم، اما بعد جسمانی ما و عالم طبیعت پلید نیست. متوجه شدین چی گفتم؟ خیلی مهم بودا، این خیلی حرف مهمیه. ما نمیگیم که جهان و زندگی تقسیم میشه بین خدا و شیطان، نخیر، همه چیز خداست، شیطانم خداییست، مخلوق خداست، مأذون از طرف خداست. بشر دو بعد داره، بله، بعد جسمانی و روحانی. بعد روحانیش به بعد ملکوتی و الهی مربوط میشه، بعد جسمانیش زمینه میشه برای حرکت به سمت پلیدی و زشتی. دعوای زشتی و زیبایی در درون ماست و به اختیار ما صورت میگیره. ما تصمیم میگیریم تسلیم خدا باشیم یا شیطان. ما تصمیم میگیریم که وارد نور بشیم یا ظلمات. بدن ما بستری است، تعلقات جسمانی ما چون بدن داریم، تو عالم طبیعتیم، شهوت داریم، میل به قضا داریم، میل به ریاست پیدا میکنیم، میل به امکانات مادی پیدا میکنیم، بستر پیدا میشه. وقت اینجا انتخابای غلط میکنیم، به دیگران ظلم میکنیم، کثافتکاری میکنیم برای که بعد جسمانیمون رو تأمین بکنیم. درست شد؟ اما معنیش نیست که جسم شومه و مظهر شیطانه. جسم خیلی هم خوبه، مظهر خداست. طبیعت خیلی خوبه. حتی دنیا، یه وقت پیامبر فرمود، کسی پیش پیغمبر گفت ای گور پدر دنیا، بودم شروع کرد هرچی فوش داشت به دنیا دادن. پیغمبر گفت، فرمودن لا تسب الدنیا، حق نداری به دنیا فوش بدی. چرا به دنیا فوش میدی؟ این دنیا فرصتیه که خدا داده به تو برای رفتن به سمت کمالات اخروی. این نردبانه، میتونی از این نردبان بری بالا، میتونی بیای پایین. چرا به نردبان فوش میدی؟ تو از نردبان آمدی پایین. خیلی از همین نردبان رفتن بالا، تو همین دنیا زندگی کردن و اینجا رو رسیدن به کمالات بزرگ. اونم تو همین دنیایی بودن که تو بودی، اونم مثل تو بدن داشتن، اونم مثل ما شهوت داشتن، غضب داشتن. اینا رو با هم اشتباه نکنیم. دنیا به معنی طبیعت و جسمانیت پلید و شیطانی و عامل انحطاط ما نیست. بدن و جنبه طبیعی ما علت ایجاد این عیوب و منشأ و مبدأ ایجادی نیست. جسم و طبیعت آیت الهی و مبارک و نعمت، پلید و شیطانی نیست. تازه خود شیطان هم جزء آیات الهی است. این تضاد، آخرین جمله، این تضاد زمینه است برای تکامل. گوش کنید، این تضاد زمینه است برای تکامل، و تکامل اختیاری است. اجباراً نه تکامل میاره برای ما، نه انحطاط میاره. ما باید درست تشخیص بدیم، درست انتخاب کنیم و عمل بکنیم، و به خاطر همینم انبیا آمدن و به خاطر همینم به ما عقل و اراده دادن. این خلاصه مطلبه که ما دنیا رو بین خدا و شیطان تقسیم شده نبینیم. مسئله به انتخاب ما برمیگرده. شر انتخاب ماست، دنیا شر نیست. صلوات بفرستید.